بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نسخ وجوب بود و اینکه پس از نسخ آیا حکمی باقی میماند از جواز معنای عام یا استحباب یا اباحه یا اینکه نه. عرض کردیم که برای اثبات جواز، اثبات دلالت ناسخ بر بقای حکم جواز معنای عام یا استحباب تمسک شده بود به ادله‌ای که مهمترینش همین وجه بود که بحث کردیم و این بود که وجوب مرکب از طلب فعل و منع من ترکه و دلیل ناسخ هم که میاد اون رو نسخ میکنه قدر متیقن از این نسخ همون نسخ فصله، یعنی اون منع از ترکه، بنابراین اون طلب الفعل باقی میمونه. این استدلال اول بود. این استدلال مناقشه شد اولا به این که نه، این حکم منسوخ یعنی وجوب حکم مرکب نیست تا تیکش بکنید، اینو بحث کردیم و گفتیم نه مرکبه. اشکال دوم این بود که مرکب هست ولی مرکب عقلی تحلیلی است نه عرفی. اینا ما گفتیم نه اتفاقا این عرفی هم هست. این دو. اشکال سوم این بود که جنس بدون فصل نمیتونه باقی بمونه و خلو جنس از فصل یا انتقال جنس از اون فصل به این فصل این درست نیست. این هم جواب دادیم، گفتیم لااقل در امور اعتباری مانعی نداره. این سه اشکال بود بر دلیل اول که پاسخ داده شد. اشکال چهارمی هم هست که در کلام مرحوم شهید صدر آمده در همون آدرسی که قبلا دادیم و اون این است که اون چه که شما اینجا گفتید این مستلزمه، اینی که در استدلال میگید، یعنی چی میگید؟ میگید که ناسخ میاد جزئی از مدلول رو میزنه جزء دیگه باقی میمونه، این مستلزم بقای دلالت تضمنی بعد از سقوط دلالت مطابقی است و این امر بقای دلالت تضمنی بعد از مطابقی این امر درست نیست. اینم اشکال چهارمه. اما توضیح این اشکال به این است که اولا ما این کبرای دلالت تضمنی و اینها رو عرض بکنیم. ببینید یه بحثی در یعنی چی؟ بیشتر نه، اون بحث های قبلی حداقل مثلا اون اولی و دومی بیشتر و سومی هر سه بحث مقام ثبوته، این بیشتر مقام اثباته. این نکته درستیه، این بیشتر مقام اثباتش. اشکال چهارم اگر بخواد واضح بشه نیاز به این داره که باز من یه بحث اصولی رو در اینجا توضیح بدم. میدونید که دلیل که یک مطلبی رو افاده بکنه یه مدلول مطابقی داره، با اون وقت اون مدلول اگر یه امر مرکبی باشه دلالت دلیل بر اجزای اون مرکب میشه دلالت تضمنی. یعنی الان همینجا اگر ما اون مبنایی رو که ازش دفاع کردیم بپذیریم، دلالت امر بر طلب الفعل مع المنع من الترک یا اون بعث الزام بعث، اون میشه مطابقی و عرض شود که آره اون طلب و منع من ترک این دوتا دلالت بر هر یک از اینا به صورت مستقل میشه تضمنی. یکی هم گاهی هم دلالت التزامی داریم که اونم روشنه. وقتی یه بحثی وجود داره که این است، میگن عرض شود که پیدایش و حدوث دلالت تضمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است. پیدایش و حدوث دلالت تضمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است. دلالت مطابقی باید بیاد تا اونا منعقد بشه و پیدا بشه. ولذا حدوثاً میگن دلالت تزمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است. این محل بحث نیست. سوال در بقائه که آیا بقائن هم دلالت تزمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است یا تابع نیست؟ اگر ثمره این سوال دوم اینجا ظاهر میشه که گاهی دلالت مطابقی ساقط میشه، آیا دلالت التزامی هم ساقط میشه یا اینکه نه میگیم این مطابقی ساقط شد مثلا چون معارضه داره با یه دلیل دیگه، ولی اون دلالت التزامیش میگیم باقیه یا تزمنیش باقیه. این بحثه که دلالت تزمنی و التزامی حدوثاً تابع دلالت مطابقی است، آیا بقائن هم تابع است یا میتواند بقائن جدا بشه، مطابقی رفته ولی تزمنی و التزامی باقی بمونه؟ این سواله. در این مبحث غالباً این گفته شده، غالباً گفته شده که نه، دلالت تزمنی و التزامی فرعه، فرع زاید بر اصل نمیشه، این تابع دلالت مطابقیه. مادامی که دلالت مطابقی هست اینا هستن و حجتن. اما اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد دیگه وجه نداره بگیم بقائن اینا هستن و حجتن. ولذا حق در مسئله که غالب محققین هم با اون گرایش دارن این است که دلالت تزمنی و التزامی حدوثاً و بقائن تابع دلالت مطابقی، نه فقط حدوثاً. این بحث کبروی اصولی است که اونجا گفته شده. حالا این بحث رو شما اینجا میتونید تطبیق بدید طبق اون چه که مرحوم شهید سعد میفرماد و بیانش هم اینه که اینجا بعد از نسخ یقیناً اون دلالت مطابقی یا اون مجموع که طلب مع المنع من ترک باشه این دیگه قطعا نیست، این دیگه قطعا نیست. اون وقت عرض شود که چی هست؟ شما میگید که طلب مطلق و جواز معنای عام باقیه. این نمیشه، این معناش اینه که اون اصل ساقط ولی فرع باقی، پایه فرو ریخته ولی شاخ و برگش هست. دلالت مطابقی اصل ساقط شده ولی دلالت التزامی یا دلالت تزمنی باقیه. اینش چهارمی اشکاله. همونطور که درست هم گفتن این اشکال چهارم بیشتر مقام اثباته، اون سه اشکال بیشتر جنبه های عقلی ثبوتی داشت، این جنبه اثباتیه. میگه دلالت تزمنیه کشداری که بعد از سقوط دلالت مطابقی بازم باقی باشه این قابل قبول نیست. از شاید که جواب این اون سه اشکال رو ما با همون وجوه فلسفی و بحثایی کردیم جواب دادیم. این اشکال چهارم هم که اشکال عرض شود که اثباتی است قابل جواب هست به این که عرض شود که ما در اون بحث دلالت تزمنی و مطابقی اگر یک دال وجود داشته باشه، دال واحد ما داشته باشیم و دلیل واحد داشته باشیم، بعید نیست که اون مطلبی که گفته شد درست باشه. این دلیل واحد که ساقط شد دیگه نمیشه شاخ و برگاش به شکل تزمنی یا التزامی باقی باشه، اونا به تبع اون ساقط میشه. اما اگر دال و دلیل متعدد بود، اینجا ممکنه، اینجا ممکنه، برای اینکه و در اینجا هم حداقل اینه که گاهی اینطوره. ببینید برای اینکه ما موضوع له امر منسوخ، موضوع له امر منسوخ همون بعثه که جامع بین وجوب و استحبابه، توجه کردید؟ الزام و وجوب رو ما از چی فهمیدیم؟ از حکم عقل یا اطلاق و قرائن حکمت و چیزایی از این قبیل. یعنی یه زمیمه‌ای به اون شد و حالا ما نتیجه شد وجوب. توجه کردید؟ یه زمیمه‌ای به اون شد و نتیجه شد وجوب، و این دلیل ناسخ میاد این زمیمه رو میزنه. توجه کردید؟ این زمیمه رو میزنه. و اینجا اینجور نیست که دو تا دال داریم، دو تا مدلول، این اومده یکی از اونا رو زده. این هم از نظر اثباتی هیچ معنی نداره. از نظر ثبوتی که اون بحث ها بود که میگفتن اصلا وجوب، حالا حاصل این دوتا دال یه وجوبه، چه معنی داره که یه قسمتش زده بشه یه قسمتش بمونه؟ اون اشکالات قبلی رفت دفع کردیم. از لحاظ اثباتی هم حداقل نمیشه بگیم همه جا اینجوره. بعضی جا میاست که دوتا داله. بله، اگر یک دال وجود داشته باشه، یک دلیل وجود داشته باشه که به نحو مطابقه این حکم را با یک دلیل ما استفاده بکنیم، بعد بیاد از شبد که بخواد این مطابقی را که زدیم بگیم که حالا جزءش باقیه، این مشمول اون بحث اصولی است. اما اگه دو تا دال و دلیل باشه، نه، ناسخ ممکنه دو تاشو بزنه، ممکنه یکیشو بزنه. این اولا. و ثانیاً، و ثانیاً این که عرض شود که ما در اون بحث تبعیت دلالت تزمنی و التزامی حدوثاً و بقاءاً لدلالت المطابقیه، در اونجا هم دلالت تزمنی رو از دلالت التزامی خود متفاوت میدونیم. در دلالت التزامی میگیم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است حدوثاً و بقاءاً، اما در دلالت تزمنی، در دلالت تزمنی نه، اینجور چیزی خیلی واضح نیست. عرف هم اینجور نیست که اینو معنا بکنه. چه اشکال داره که یه دلیل واحد بیاد عرض شود که یک امری رو بگه که اون تحلیلاً مرکب است از دو جزئه، بعد یه دلیل دیگه بیاد یه جزءشو بزنه؟ توجه کردید؟ یه دلیل دیگه بیاد یه جزءشو بزنه و یه جزء باقی بمونه؟ نه، در تزمنی اونجور وضوحی اصلا نیست، به خلاف دلالت التزامیه. دلالت التزامی اصلا همه وجودش به اونه، ولی در دلالت تزمنی میگیم آقا این دلیل دو تا مفاد رو در درون خودش داره، حالا یه گوشش پرید، چرا اون گوشم باید بپره؟ شما مفروض گرفته اید. بله، اگر دلیل بیاد بگه آقا من کل اینو زدم، بعد نمیشه بگیم حالا اون دلالت ضمنیش باقیه. اما اگر از اول دلیل بیاد بگه که من یه جزءشو زدم، این معنی نداره. به عبارت دیگه اون بحث، با عبارت دقیق تر، اون بحثی که شما در اصول شنیدید که دلالت تزمنی و التزامی تابعی از دلالت مطابقی هن حدوثاً و بقا هن، اون مال دلالت تزمنیست که کل مطابقی ساقط بشه. اونه، یعنی دقت در اون این است که مطابقی دلالت این دلیل بر کل مسئله ساقط شده، حالا شما بخواید که جزش باقیه، این درست این نمیشه. ولی بحث ما از اون قبیل نیست، بحث ما از اون قبیل نیست. در دلالت تزمنی با التزامی این فرق رو داره که در دلالت تزمنی می شود دلیل دیگه بیاد بخشی از اون رو بزنه، خب اون دلیل قبلی در بخش دیگه باقیه. توجه کردید؟ یعنی دو صورته که اینا با هم خلط میشه. خیلی این بحث دوم بحث خیلی دقیقیه. ببینید دلیل ناسخ دو جور میتونه بیاد با این منسوخ درگیر بشه. نوع اول و صورت اولا اینه که بیاد بگه من کل اینو ساقط کردم. اگه اینو گفت، اون وقت دلالت تزمنی دیگه تابع دلالت مطابقی، نمیشه بگه اون باقیه. اما صورت و شکل دوم اینه که ناسخ میاد میگه که این من یه جزءشو زدم، الزام زدم. این این هیچ مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره. اصلا این مشمول اون بحثی که آیون در تبعیت دلالت تزمنی و التزامی لدلالت المطابقی حدوثن و بقاءن نیست اصلا، برای اینکه مقصود از اون اینه که مطابقی زده شد کل، حالا بگیم جز باقیه، این نمونه میشه حدوثن و بقاءن جز تابع کله، التزامی تابع اصله. اما اینجا فرض ما اینه که این یک امریست که کله و این نیومده کله بزنه، این اومده یک گوشش رو زده، مانعی نداره، هیچ مانعی نداره. این که مرحوم شهید صدر اینجا اشکال کردن، اصلا این اشکال وارد نیست. البته ایشون یه اشکال دیگه هم دارن که میگن اینجا مرکب نیست، که ما بر خلاف مشهور محققین، یعنی این آیونی که از زمان صاحب کفایه بعد اومدن، ما یه مبنای دیگه ریختیم، گفتیم نه ما ترکبا مطابق اون دیدگاه قدما قبول داریم، ما اینجا اصلا جدا شدیم و اون مبنایی که روزهای قبل توضیح دادیم در کل اصول اثر میذاره و خلاف این 100 سال اخیر بزرگان ماست. ولی خب قدمای ما البته کلامشون ظهوری در همون ترکب داره، ما ترکب رو پذیرفتیم، بعدم میگیم اینجا مصداق دلالت تبعیت دلالت تزمنی از مطابقی نیست، اون اصلا مقصودش چیز دیگه ایست، شکل نوع دیگری ایست، این اصلا مقصود نیست. خب اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم که اینم اثباتیه، حالا ما بنای روزای اولمونم بر این نبود که این بحث اولو اینقدر همه ابعادش بکاویم، ولی چون وارد که شدیم دیدیم آثار مهمی داره، جای دیگه اصولا ارزش داره، ولی تو اطراف
یه بحث الزامیه، مثلا وجود داره که اینجا مثلا بحث الزامیه،
اون نمیشه، اون نمیشه، اون نه، اون جواز پایه است، اون دیگه این بر نمیتونه، چون فسخ که نمیتونه بدون جنس بمونه، اون که بله اون نمیشه، ولی این طرفش میشه. عرض شود که این اشکال چهارم بود که سه اشکال ثبوتی بود، این اشکال اثباتی بود. اشکال پنجم این است که التزامی نمیشه تصویر واضحی من ندارم که دلیل بیاد بگه که بله، دلیل دیگه بیاد بگه که مدلول التزامی رو میزنم عیبی نداره، ولی نمیتونم ثانیه ما میگیم که مدلول اینجا اصلا مشمول اون بحث نیست، بحث تبعیت دلالت تزمنی از مطابقی این است که اگر مطابقی یعنی این کل ساقط شد دیگه جز نمیتونه باقی باشه، اینجا معادله از اون قرار نیست، این نیومده کل رو بزنه، این اومده جز را زده، جز را زده. و عرض شود که به همین شکلی که عرض کردم، شما میگید که تو دلالت التزامی هم اگر مطابقی رو بزنه التزامی هم زده میشه، ولی اگه بیاد بله اون میتونه، اون نمیتونه التزامی را میتونه بزنه، التزامی را میتونه بزنه، ولی دیگه ترکب نیست که بگیم این باقی میمونه اون نمیمونه، اون فرق داره با این، با این فرق داره، چون اینجا ترکبه میشه. اینجا البته نمیتونه دلیل بیاد اون یکی رو بزنه و این باقی بمونه، ولی میتونه اینو بزنه و اون باقی بمونه. تو دلالت التزامی هم یک طرفش میشه اونجا، ولی حالا این عرض شود که دلیل چهارم، اشکال چهارم. اشکال پنجم که کاملا اثباتیه اینه که میگه ما همه این حرفا رو قبول داریم، همه این حرفایی که گفتید قبول داریم، میگیم اولا مرکب است، ثانیا عرفی است، ثالثا بقاء جنس بلا فصل در امور اعتباریه میشه، رابعا هم میگیم اینجا دلالت تزمنی اینجا بقایش مانعی نداره به خاطر اینکه از اون نوع اول نیست، همه اینا همراه شما. اما اشکال پنجم کاملا اثباتیه، میگه که ظهور دلیل ناسخ اینه که داره کل را میزنه، ظهور دلیل ناسخ اینه که کل را میزنه، یعنی اگه دلیل آمد گفت که قدمو بین یدی نجواکم صدقه، یا دلیل آمد که گفت که جهاد بکنید در همه احوال اون دلیلی که گفت لا اکراهه یا دلیلی که گفت که مثلا نسخ این حکم شو کرد، اون دلیل ظاهر اطلاق در ناسخ اینه که یعنی همه این مفاد رو من برداشتم، همه این مفاد رو برداشتم. ناسخ میاد میگه من نسخ کردم اون حکم را، و ظاهر این یعنی اینکه این کل برداشته شد. پس در مقام اثبات مشکل داره، ولی ثبوتانش مانعی نداره، هیچ مشکل ثبوتی اینجا اتفاق نمیافته که دلیل ناسخ بیاد بگه که من اینو برداشتم، مانعی نداره، میشه بگه الزام و وجوب برداشتم. حکم را دیگه ناسخ، نسخ در حکمه، اما در مقام استظهاری و ظهور کلام میگه دلیل ناسخ میاد میگه من این حکم برداشتم. حکم برداشتم اینه همشو برداشتم، که شما بگی یه گوششو برداشتم، این نه. این فرمایش انسبت که تا حدی فرمایش قویتر و معتبریست و درستریست، برای اینکه عرض شود که فرض ما این است که دلیل ناسخ قرینه خاصه ای نداشته باشه و بیاد بگه که من اون حکم رو برداشتم، و اگر اینجور بیانی باشه این مطلب درستی، یعنی دلیل بیاد بگه که آه من اون حکم قبلی رو ازش رفعیت کردم. اینجور بیانی اگر بیاد ظاهر اطلاقش اینه که یعنی همه اونو برداشتم دیگه، چیزی نمیتونیم بگیم باقیه، ظاهر اطلاقش اینه که همه اون برداشته میشه. اما مشکل قصه در اینجا اینه که اینجور چیزی ما اصلا تو روایات آیات رو مصداق نداره. غالبا دلیل ها اینجوری است که عرض شود که اون گفته که جهاد بکنید، این میگه بعد مده نسخ کرده میگه لا اکراه فی الدین، توجه کردید؟ اون گفته که قدمو بین یدی نجواکم صدقه، این گفته که ارشاد که الان خفف چیه خفف الانکم، اون جای دیگه چی اشفقتم نجواکم صدقه مثلا فعقی مستنه، یعنی کار دیگه انجام بدی. غالبا اینطوره. و ارشاد که اگر دلیل بیاد بگه که من اون رو نسخ کردم، بعید نیست که ظهورش در اینه که کل رو نسخ کرده، نه کل حکم رو برداشته و میگه اون حکم قبلا گفتم این، حالا میگم اونو برداشتم، این ظاهرش اینه که همشو برداشت، این رو قبول داریم اگه اینجور بیانی بیاد. ولی البته این غالبا اینطور نیست، غالبا اینطوره که عرض شود که یه بیاناتی از شکل دیگر وجود داره و می شود در اون بیانات اون وقت حکم بیاد یه گوشه ای رو بزنه، اون وقت می تونه یه گوشه ای رو بزنه. بنابراین اشکال پنجم رو ما نسبتا قوی می دونیم، میگیم اگر دلیل بیاد بگه آقا من اونو نسخ کردم، این ظاهرش اینه که نه همشو برداشتم، چیزی باقی موندنش دیگه نمیتونه آدم بگه هست، گرچه این مصداق خیلی کم داره. ولذا اشکال پنجم ما به لحاظ اگر مصداق داشته باشه میگیم وارده،
یعنی حکم نداره کلا،
بله
میشه یکی حکم نداشته باشه،
میگه اون حکم رو برداشتن،
خب
بله اون باید بری پیدا کنی، دلیل چیزی رو افاده نمیکنه، بله باید بری پیداش کنی، این میگه من اون رو برداشتم و سلام، حالا چی؟ باید بری حکم پیدا بکنی با یا قواعد یا با اصول عملیه. بنابراین اشکال پنجم رو ما وارد میدونیم. البته عرض شود که مصداقی خیلی برای این نیست، اینجوری نداریم که بگه من اونو نسخ کردم، معمولا با یه بیانات دیگری. خب پس پنج اشکال به این دلیل اول وارد شد که چهار اشکال اون اشکالات قبلی که عمدتا ثبوتی و یکی اثباتی بود میگفت که عرض کردیم وارد نیست، اما این اشکال وارد، اشکال آخر وارده. ثمره این بحث پیچیده که ما کردیم، بحث‌های قبلی که بحث‌های بسیار مهم و پیچیده‌ای بود، در اینجا خیلی ظاهر نشد، برای اینکه در مقام آخرین اشکال رو قبول کردیم در مقام اطلاق، گفتیم ظاهر دلیل ناسخ اینه که کل اونو بر میداره، ولی اون بحث ها در خیلی جای دیگه اثر میکنه. از جمله در همین جا اگر دلیل ظاهر دلیل دیگه اینه که میگه من الزام رو برداشتم، ما میگیم مانعی نداره، چون اگه کسی بگه اون حکم بسیطه باید بگه نمیتونه بیاد این الزام برداره، یه خود با مشکل مواجه میشه، ولی میگم نه اون هیچ مانعی نداره، اون تو اگر بی قرینه باشه ظهورش اینه که کل حکم رو برمیداره، برخلاف اونی که گفتن که ظاهرش اینه که کل را برمیداره و این ینتفی به انتفاع عهد عیزایش، ما میگیم ظاهرش اینه که نه همه را داره برمیداره،
یعنی دواز
آمن برمیداره، میگه اون عرض شود که اون دلیل که این مفادها را داشت من همه شو برداشتم، اما حالا چیه؟ برو سراغ ادله دیگه. این بعید نیست. این دلیل اوله. عمده بحثا رو ما تو این دلیل اول آوردیم، بحثای دقیق مهم. ولی دو سه تا دلیل دیگه هم هست که بررسیش میکنیم ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.